بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
نساء 77 و 84. و اما بحث ما، بحث ساده ای هست، خیلی درس ساده است. رفقای من، ما یه خون حیض داریم، یه خون نفاس داریم. بفرمایید، یه زن حائض داریم، یه زن نفسا داریم. تمام احکامی که برای حائض بود، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات، برای زن نفسا هم هست. یکی دوتا مثال بزنیم. واجبات، واجبات مثلا قضای روزه. زن حائض اگه روزه نگرفت، قضای روزه برش چیه؟ واجبه. زن نفسا هم اگه روزه نگیره، که نمیتونه بگیره، قضای روزه برش چیه؟ واجبه. یه محرمات هم مثال بزنیم. زن حائض دست بزنه به خط قرآن، برش چیه؟ حرامه. زن نفسا هم دست بزنه به خط قرآن، برش چیه؟ حرامه. پس این مشترکاتی دارن، ولی یه فرقای هم بین خون حیض و خون نفاس هست. ظاهرا توی لمعه 5 تا فرق گفته شده، نگاه کنید. و مطالب ساده است. و حکمها کل حائضه، ضمیر حکمها بزنید به نفسا. نفسا، بله چشم. و حکمها، من باید تلاش بکنم نفس زیاد ندم بیرون. و حکم زن نفسا کل حائض، مثل زن حائض است. در چی؟ حکم نفسا مثل حائض است. تو چی؟ یک، در احکام واجبه. مثال میزنی؟ قضای روزه و المندوبه، احکام مستحبه. آفرین. وقتی زن حائض مستحب به مقدار صلات، جای نمازش بنشینه، ذکر خدا بگه. نفسا هم همینجور. ول مندوبه، ول محرمه، دست زدن به خط قرآن. ول مکروهه، احکام مکروهه. اصلا یا بفرمایید دست زدن به حاشیه قرآن. بر حائض که راحت داره، بر نفسا هم که راحت. بینم سراغ فرقا. و تفارقها فل اقل، یه ذره چشما رو بمون. بین خون حیض و خون نفاس چند تا فرق. یک، فرق اول در اقل. اقل حیض چند روزه؟ 3 روز. ولی اقل نفاس 1 لحظه. این فرق اول. فرق دوم در اکثر. با این توضیح، خون حیض اکثرش چند روزه؟ 10 روز. ولی خون نفاس در اکثرش اختلافه، بعضی میگن 10 روز، بعضی میگن 18 روز. پس تو اتفاقی بودن و اختلافی بودن با هم دیگه فرق دارن. خون حیض چند روزه اکثرش؟ 10 روز پیش همه. ولی خون نفاس چند روزه؟ اختلافه. روشن؟ و تفارقها، و فرق پیدا می کند نفسا حائض را، فرق پیدا می کند نفسا با حائض. تو چی؟ یک، در اقل. اقل حیض 3 روز، اقل نفاس 1 لحظه. ول اکثر، اکثر، اکثر حیض اتفاقا 10 روز، ولی اکثر نفاس اختلافیه. یعنی تو اتفاقی بودن، اختلافی بودن با هم دیگه فرق دارند. و دلالت علل بلوغ ایسه، یه ذره چشما رو من بیدید، اگه دسته من رو نگاه کنی مطلب رو تا آخر رفتی. خون حیض علامت بلوغه، یعنی تا یه خون حیض از یه دختر بچه خارج شد، اگه بدونی که این خون خون حیضه، این خون حیض علامت اینه که بالغ شد. پس اگر یه خونی از یه دختر بچه خارج شد و بدونی که این خون خون حیضه، این علامت چیه؟ بلوغه. ولی
شرط 9 سالگی کرده بود بعد 9 سال
معمولا با همه ای دوتا منفک نیست، اما خون نفاس یه ذره چشما رو به من بیدید، کی زن خون نفاس میبینه؟ کی خون نفاس میبینه؟ زمانی که زایمان میکنه، درسته؟ این خون نفاس علامت حیض بودن نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه خون نفاس ببینه زن، 9 ماه قبل همین تا حامله شد، اون علامت چیه؟ بالغ بودنشه. میفهمی چی دارم میگم؟ شما اینجا بذارید حامله شدن زن، اینجا بذارید تولد بچه، این حامله بودن علامت بلوغه، نه خون نفاس. پس خون نفاس علامت نیست، چون قبل از این خونه یه چیز دیگه علامت بوده بر بلوغ. میفهمیدن چی دارم میگم؟ ولی خون حیض به مجردی که اومد و تو بدونی حیضه، این همین علامت چیه؟ بلوغه. به عبارت دیگه خون حیض علامتی قبلش نداره، ولی خون نفاس یک علامت دیگه که دال بر بلوغه قبلش داره. او چیه؟ حامل شدن. حامل شدن
بله. اگر تشخیص بدیم خون حیضه 9 سال شده، از کجا تشخیص بدیم؟
ببینید اگر 9 سال قمرش کامل بشه، تذکر دادم 9 سال قمرش کامل بشه، این خونی که میاد امکان حیض بودن داره، ولی لازمش این نیست که 9 سال قمری که شد قطعا بالغ بشه ها، حد اقلش اینه. لذا بعضی از بچه ها 9 ساله هستن تنوز خون حیض نمیبینن. مثلا بعضی از فقها میگن در 13 سالگی، 14 سالگی، 15 سالگی شروع میشه به خونه حیض، ولی گاهی با هم هست، همیشه نه. بعضی از فقها عقیده شونه که تو 13 سالگی بالغ میشه، یه روایت هم داریم البته ضعیفه. خب بالاخره فرق سوم چی شد؟ خون حیض که میگم باید اینجا نگاه کنید، خون نفاس که میگم باید اینجا نگاه کنید. خون حیض علامت بلوغه، چون قبلش چیزی دیگه علامت نیست، ولی خون نفاس علامت بلوغ نیست، چون قبل از این خون نفاسه یه چیزی دیگه علامت بلوغه. او چیز چیه؟ اصلا حاملگی، چون زن تا حامله نشه بالغ نمیشه. بله خیلی خوب، پس نفاس نمیشه دیگه. حالا ما در توضیح ما همین رو مخید میگیم،
قبل از بلوغ حامله نمیشه؟
قبل از بلوغ حامله نمیشه نه. و دلالت علل بلوغه، این از دلالت اطفاس بر علل عقل. و فرق پیدا میکند نفسا با حائض در چی؟ دلالت علل بلوغ، در دلالت کردن خون بر بلوغ. این من تنها حرف نمیزنم ها، فدلالت علل بلوغ، در دلالت کردن خون حیض بر بگو بلوغ. حالا خودش توضیح میده، فانه مختص بالحائض، ضمیر فانه، فان دلالت کردن بر بلوغ اختصاص دارد به بگو حائض، یعنی خون حیضه که علامت بلوغه، خون نفاس علامت بلوغ نیست. چرا؟ لسبق دلالت النفاس بالحمل. این سبق مصدر مجهول، یعنی به خاطر مسبوق بودن. مسبوق یعنی ما یه سابق داریم یه مسبوق داریم. سابق یعنی چی؟ قبل. مسبوق یعنی بعد، درسته؟ میگه نگاه کنید، دلالت خون نفاس بر بلوغ متأخر از یه چیز دیگه، که اون چیز دیگه علامت بلوغه. میگه که این خون نفاس متأخر شده از یه چیز دیگه، متأخر از یه چیزی که اون چیز علامت بلوغه. اگه گفتیم اون چیز چیه؟ حمل. نگاه کنید، لسبقه به خاطر مسبوق بودن. مسبوق بودن یعنی چی؟ متأخر بودن، بعد بودن. به خاطر اینکه مسبوق است دلالت نفاس، یعنی اگه گفتی خون نفاس دلالت میکنه، این خون دلالت خون نفاس متأخر شده. با چی متأخر شده؟ بالحمل، به واسطه حامله بودن. یعنی کدومش سابقه؟ حامله بودن. نه، ممکنه همزمان باشند. بله، چه اشکالی داره؟ محالی که نه عقلی است، نه محال عقلی، نه محال شرعی. چی؟ با بچه شیری هم عقد نکاح میخوانند. چه شیری؟ به خاطر مصلحت. بله، حالا مثلا کار بعد، ولی دیگه اشکالی نداره. ولیش که میتونه رضایت بده. فانه از ضرور عبارت کار میکنه. نگاه کنید این عبارت. خب کلاس شلوغ نشه که مطلب ضایع نشه. میگه خون حیض با خون نفاس تو دلالت کردن بر بلوغ با هم دیگه فرق دارن. چرا؟ خون حیض دلالت بر بلوغ داره، ولی خون نفاس دلالت بر بلوغ نداره. چرا؟ چون سابق بر خون نفاس یه چیز دیگه است که او داله بر بلوغه. پس تو دلالت بر بلوغ با هم دیگه فرق دارن. و دلالت علی بلوغ فرق پیدا میکنند نفسا با حائض در دلالت بر بلوغ. چرا؟ فا سببیت. فان دلالت بر بلوغ اختصاص به حائض داره. چرا اختصاص به حائض داره؟ شامل نفسا نیست؟ میگه چون متأخر شده دلالت نفاس، این دلالت نفاس متأخر شده. به واسطه چی متأخر شده؟ به واسطه ی حمل. این بلحمل این حامله بودن. این بلحمل متعلق است به سبق. بنویسید متأخر شدن دلالت نفاس، اون دلالت نفاس بعد شده به واسطه ی حامله بودن. یعنی حامله بودن که قبله. این شد صد. و انقضاء العده اینجا آقا جمال خیلی زحمت کشید. بله، تا الان چند تا فرق گفتیم؟ سه تا. اقل، اکثر، دلالت بر بلوغ. چهارمی چیه؟ چهارمی گاهی با حیض معلوم میشه که عده تمام شد. عده زن با حیض معلوم میشه که عده تمام شد، ولی با نفاس معمولا معلوم نمیشه. کلمه این معموله نیست که من میگم، دقت بکنید. پس با حیض گاهی چی میشه؟ معلوم میشه که عده تمام شد. مثل که میبینید موقعی که شوهر میخواد زنشو طلاق بده، تو پاکی زنشو طلاق میده، درسته؟ این زن باید سه تا پاکی پشت سر بذاره که عده طلاقش تمام شده باشه، بعد یه کسی میتونه بیاد باهاش ازدواج کنه. دست منو نگاه کن، این زن طاهره، یعنی حیض نیست. شوهرش چی کرد؟ طلاقش شد. چند تا طهر باید بگذره؟ سه تا، درسته؟ خب تو طهر طلاقش داد، بعد از طهر زنه چی شد؟ حائض شد. یه طهر تمام، بعد از حیضه طاهر شد. این شد چند تا طهر؟ دو تا. بعد از طهر حیض دید. الان چند تا طور دیده؟ دوتا. بعد از حیضه از دوباره طاهر شد. این طاهری که شد بگو رفت، حیض که شد معلوم میشه چی؟ وارد حیض سوم که شد عده طلاق شی شده تمام شده. خب پس تمام شدن عده طلاق با چیه؟ با حیضه. کدام حیض؟ حیض سوم. گرفتی؟ ولی نفاس اینجوری نیست، معمولا اینجوری نیست. میفهمید چرا گفتم معمولا؟ یعنی گاهی هست. حالا میگن گاهی کجا هست؟ بالاخره فرق چهارم چی شد؟ فرق چهارم اینه که تمام شدن عده با چیه؟ حیضه. ولی تمام شدن عده با نفاس نمیشه. همه گرفتید؟ ولی گاهی از اوقات تمام شدن عده با نفاس هم میشه. مثل کجا؟ مثل که یه زنی حامله است، بنابر قول کسانی که میگن زن حامله خونی که ازش خارج میشه میتونه حیض باشه، زن حامله حیض میشه. متوجه هستی؟ زن حامله است، زن تو پاکیه. متوجه هستی؟ زن توی پاکی هست، شوهر طلاقش میده، زن پاکه، بعد از پاکی چی میبینه؟ حیض. یه پاکی تمام شد، بعد از حیض پاکی میبینه، بعد از پاکی حیض، بعد از حیض پاکی، بعد نه دوباره نه نه، بعد از پاکی بچه میزا. این بچه میزا کاشف از اینه که اون پاکیه چی شد؟ تمام شد. تا بچه زاید عده طلاقش تمام شد. فناس هم میدون بگیر غیر حامل. اگر یادتون باشه گفتیم طلاق در با سه تا شرط حرامه. اگه یکی از شرایط منتفی شد صحیحه، یکی از شرایطش بود که حامله نباشه که به شهرام، پس اگه حامله بود اشکالی نداره. تونستم بگم؟ یه نفر میگه، یه نفر بگه بس سال اصلا کل فرقو بگو، کل فرقو بگو. با حیزه
اگر طرف طلاق زن شوهر زنش رو طلاق در حالت پاکی بعد حیض ببینه،
یه حیض
بعد دوباره پاک بشه، بعد دوباره یه حیض ببینه، بعد دوباره پاک بشه، حیض سوم رو که ببینه
سه تا طور پشت سر گذاشته.
حیض سوم حاکی از اینه که زن عدتش تمام شده،
یه کسی میتونه باهاش ازدواج کنه. نفاس؟
ولی نفاس اینطور نیست،
معمولا اینجوری نیست، ولی گاهی
میشه.
گاهی میشه، نادره. خون نفاس باشه اصلا.
یعنی نفاس معمولا نمیتونه باشه مثلا چجوری؟
یعنی اتفاق نمیفته. الان این مثالی که من زدم نادره، متوجه است؟ یعنی دقیقا خون نفاس جای جایگزین حیزه بشه، یه جور مواردی کمه. باید یه مثال دیگه بزن، یه مثال. مثالش مراجعه به آقا جمال، مثالش من نمیزنم، خودتون نگاه کنید. خب اگر اجازه بدید چون مطالب ساده است یه ذر سریع‌تر پیش بریم، چون اگه ما به محدوده نرسیم یک ماه وقت میدن که محدوده برسونیم، و وقت ماه رمضان و بعد در خدمت رفقا باشیم. خب پس باید اجازه بدید من بخوانم. وانقضاء العده، این فرق چندمه؟
چهارم.
فرق چهارم بین خون نفاس و خون حیض اینه، وانقضاء العده بالحیض، تمام شدن عده با حیض میشه حیض چندم؟ سوم. دون النفاس غالبا، نه نفاس، یعنی عده با نفاس تمام نمیشه غالبا. غالبا یعنی چی؟ یعنی گاهی، گاهی استثناء داره. مراجعه حتما به آقا جمال بکنید، مرحوم سلطانم داره. نه، این بچه زاید خون میاد بیرون، حیث که نیست که. دون نه نه، بچه با خون، خون با بچه اومد بیرون قطعا نفاسه. مصادف با عادت حیضی زنم بشه بازم حیض نیست قطعا غالبا. بی چار تا. فرق پنجم خیلی ساده است. یادتونه گاهی زن حائض برای که بفهمه تو این ما چند روز ایز مراجعه میکرد به قوم خیشان، مراجعه میکرد به دوستان، مراجعه میکرد به تمییز، تمییز یعنی خون قوی رو میگذاشت حیث خون ضعیف رو میگذاشت، استعاذه، رجوع میکرد به روایات، درسته؟ ولی اینا دیگه توی نفاس نیست. بگین نفاس مراجعه کنه به قوم خیشاش یا به همسن سالاش، یا مراجعه کنه به تمییز، خون قوی رو بذاره نفاس، خون ضعیف رو بذاره استعاذه، یا مراجعه کنه به روایات، اینا دیگه توی نفاس نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ اینا اختلافی در مسئله نیست، هیچ، حتی یه دونه قول مخالف نیست. و رجوع فرق آخر، ببخشید نه فرق آخر نه فرق پنجم و رجوع، این کلمه رجوع عطف است بر الاقل، میتونه عطف بر انقضا هم بزنید. فرق پیدا، اختلافه، فرق پیدا میکنن نفسا با حائض در چی؟ در اینکه رجوع میکند حائض الی عادتها، به عادت خود. میفهمید یا نه؟ یعنی گاهی زن حائض نگاه میکنه که عادتش تو ماه قبل چند روز بوده، این ما به همون مقدار میذاره حیض، یادتونه، رجوع میکند به عادت خود، عادتها، عادت خود و عادت نسائها، رجوع میکنه به عادت زنانش. مگه حائض زن داره؟ یه عادت نسائها، اضافه نسابا اضافه لامیه است، یعنی عادت زنانی که مرتبط با حائض است، نه که مثلا زن حائض زن داره. متوجه هست؟ البته تو خارج بله، زنم ممکنه زن داشته باشه، بله دارن، بله. پس این نسائها، بله، بله بله بله، هم اقران هم اهل، عادتها، عادت خود و عادت نسائها، عادت زنانی که مرتبط با حائض هست. حالا زن مرتبط ممکنه قوم خیش باشه، ممکنه رفیق باشه. بر روایات، زن حائض رجوع میکنه به روایات، روایاتتونه 3 و 10، 6 و 6، 7 و 7، و تمییز، تمییز که میدونید یعنی چی؟ تمییز یعنی قرار دادن خون قوی حیض و خون ضعیف استعاذه. بالاش بنویسید بچه ها، ولی و تمییز بنویسید، قرار دادن، قرار دادن خون جان حیض، برادر نفاس هنوز نیومده، قرار دادن خون قوی حیض و خون ضعیف، بگو استاز. ببینید حیض ای چیزا درشه، روایت، رجوع کردن به عادت خود، رجوع کردن به عادت زنان و روایات، دونها نه نفسا، یعنی این چیزا در نفسا نیست. ضمیر دونها رو به کی زدی؟ نفس. آخرین، این همش اجماع هست، در مسئله اختلافی نیست. آخرین فرق اینه که بین دوتا حیض حداقل بازن چند روز پاک بشه؟ 10 روز. هم روایت داری هم اجماع داریم بین دوتا خون حیض حداقل 10 روز پاک بشه، ولی بین دوتا خون نفاس ممکنه یه لحظه باشه. مثلا زن میخواد 2 قلو بزن، یه قلو ساعت 8 میاد بیرون، باش خون میاد بیرون، یه قلو ساعت 8 و 5 دقیقه میاد بیرون. متوجه هستی؟ میفهمید یا نه؟ و یختص نفاسو، اختصاص دارد نفاس به این ویژگی، به این ویژگی. کدوم ویژگی؟ این ویژگی، به عدم اشتراط اقل طهر بین النفاسین. میگه شرط نیست اقل طهر، ولی اقل طهر بنویسید 10 روز، من میگم بنویسید 10 روز، حالا شما چی میخوای بنویسید. شرط نیست اقل طور، ولی اقل طور 10 روز. شرط نیست بین دوتا نفاس، یعنی لازم نیست که بین دوتا خون نفاس 10 روز پاکی فاصله بشه، که توامین، توامین تثنیه است، مثل 2 قلو، تثنیه توام، به خلاف الهیزتین، برخلاف دو هیز که باید بین شد اقل 10 روز باقی فاصله بشه. مطلب تمام. اینا دیگه خیلی ساده است، چیزی نداره. خب یه ذره چشما رو به من بدید. عبارت یه ذره ممکنه اذیت بکنه، یه ذره، ولی انشالله که اذیت نمی کنه. آره انشالله. زن حائض، زن نفسا، زن مستحاضه، این ستا حتما اگر خواستن نماز بخونن باید قبل از غسلشون یا بعد از غسلشون حضور بگیرن. مثال بزنم، یه زن حائضه الان دیگه خونش کاملا قطع شده، هیچی دیگه خون نمیاد، قطع شده کامل، خب میره غسل میکنه، میخواد نماز بخونه، با غسل حیض نمیشه نماز خون. غسل حیض مثل غسل جنابت نیست، با غسل جنابت میشه نماز خون، با غسل حیض نمیشه نماز خون. لذا زن حائض بعد از که غسل کرد باید وضو بگیره، بعد از وضو نماز بخونه. یا بله این مشهور میگن، بله. پس زن حائض غسل کرد، بعد از غسل وضو بگیره، بعد از وضو نماز، یا اینکه وضو قبل از غسل بگیره، یعنی قبل از اینکه غسل بکنه وضو بگیره، وضو گرفت بعدش غسل کرد، بعدش نماز بخونه. مستحاضه همین جوره، مستحاضه کاملا خونش قطع شد، مثلا مستحاضه به استحاضه متوسطه یا مستحاضه مستحاضه کثیره، قلیله که اصلا غسل نداره که، خب خانمی که مستحاضه است به استحاضه متوسطه یا خانمی که مستحاضه است به استحاضه کثیره، خب اینجا غسل که کرد بعد از غسل باید وضو بگیره، بعد نماز بخونه، یا اینکه قبل از غسل وضو بگیره، خون دیگه قطع شده کاملا، وضو میگیره، غسل، نماز. خب باید وضو بگیره دیگه، در مقام بیان وضو نبوده، وضو لازمه، غسلش مجزیه، نه اینکه غسلش کافی از وضو هم هست، بعد دیگه لازم نیست غسل بگیره. خب نفاس هم همینجور، یه زنی نفسا هست الان دیگه خون نفاسش کاملا قطع شد، میخواد غسل بکنه، نماز بخونه، غسل، وضو، نماز بفرمایید، یا وضو، غسل، نماز، روشن؟ اما سوال اینه این غسله رو به چه نیتی بگیره؟ ببخشید، وضو رو به چه نیتی بگیره؟ آیا به قصد رفع حدث بگیره؟ خدایا من وضو میگیرم به قصد اینکه این وضو حدث منو برداره؟ یا وضو رو به قصد چی بگیره؟ استباحه. خدایا من وضو میگیرم به قصد اینکه این وضو به من اجازه دخول در نماز بده. به چه قصدی بگیره؟ میگه که اگر این وضویی که میگیره بعد از قطع شدن خونه، یعنی دیگه اصلا خون نمیاد، این که من میگم اصلا خون نمیاد هم تو حائضه، هم تو نفسه، هم تو مستحاضه، عبارت گفتن، حواستون با من باشه. یه مرتبه این زنه کی میخواد وضو بگیره؟ بعد از که کاملا خونش قطع شده، متوجه است؟ اینجا وضو رو به هر دوتا نیت میتونه بگیره، به یکی از این دوتا وضو میگیره، به قصد رفع حدث، یا بگو وضو به نیت استوا. ای کی بود؟ میخواد وضو بگیره، کی؟ بعد از که خونه کاملا قطع شد. ولی اگه خونه قطع نشده و میخواد وضو بگیره، این فقط در مستحاضه است. میدونی چرا؟ چون توی حیض و توی نفاس اگه خون قطع نشده اصلا اجازه خوندن نماز نداره. میفهمید من چی دارم میگم یا نه؟ نگاه کنید، اگر خونه کاملا قطع شده، حالا میخواد غسل بکنه و وضو بگیره، این خون قطع شده در چی و چی و چیه؟ ستاش، درسته؟ اگر خونه کاملا قطع شده بعد میخواد غسل بگه، وضو بگیره، متأسف اینجا وضو رو میتونه به نیت استباحه بگیره، میتونه به نیت رفع حدث. ولی اگه خونه تا هنوز قطع نشده، یه ساعتی قطع شده بعدش از داره خون میاد، این تو کجا است؟ مستحاضه فقط دیگه، توی حیض و نفاس نیست. چون حیض و نفاس اگه خونش کاملا قطع نشه حق خوندن نماز نداره. خب اگه خونه قطع نشده میخواد غسل بکنه و وضو بگیره و نماز بخونه، اینجا وضو رو فقط باید به نیت استواحه بگیره. تونستم بهتون بفهمونم کاملا؟ کاملا بهتون فهموندم. حالا به تو عبارت و یجب الوضوء و واجب می باشد وضوء برای چی؟ نماز واجب است مع غسل هنه. ضمیر هنه حائض نفسا مستعاذه، چه نوع مستعاذه؟ وسطه و کثیره،
غیر
قلیل. واجب است وضوء با غسل این سه زن، یعنی این زن موقع این سه تا زن موقع که غسل میکنن وضوء هم با غسل چیه؟ واجب. وضوء کی بگیره؟ متقدمن علیه، مقدم باشد وضوء علیه بر غسل، یعنی اول وضوء بگیره بعد بره غسل بکنه، او متأخرن یا وضوء متأخر باشه، یعنی اول غسل بکنه بعد وضوء بگیره. و یستحب قبله، روایت داریم و مستحب می باشد وضوء قبله، قبل از غسل، اول وضوء بگیره بعد بره غسل بکنه و تتخیر. خب حالا ببینم مطلب رو فهمیدی؟ این وضوء رو به چه نیتی بگیره؟ به نیت رفع حدث یا استباحه؟ اگه بعد از قطع شدن بگو خونه، بگو حدث به رفع حدث میشه، استباحه میشه. ولی اگر قبل از قطع شدن خون، قبل از قطع شدن خون که میدونید یعنی چی؟ یعنی زنه خون میاد فقط میخواد یه غسلی بکنه، وضوء بگیره، یکم اونجاش تمیز بکنه، نماز بخونه، بعد از آره میاد. اگه خونه قطع نشده که این فقط در مستعاذه است، وضوء که میگیره باید به چه نیتی باشه؟ به نیت استباحه. میدونید که چرا به نیت رفع حدث نمیتونه باشه؟ میدونید چرا؟ چون رفع حدث نمیکنه که، متوجه هستید؟ خب عبارت یک کمی جوندار جالبه. و تتخیر و مخیر می باشد زن فیه در وضوء. بچه ها رفقای من اینجی باشید، اون ازا وقع بعد الانقطاع، اون ازا رو میبینی؟ اون ظرف است برای تتخیر. استاد کفایه و مکاسب ما آیت الله ملک حسینی میدونید برجسته در این شاگرد حضرت امام توی فقه و اصول آیت الله ملک حسینی هست. زا خود حضرت امام، حضرت ما درباره ایشون میفرماید که آسید کرامت الله اصول منو نوشته، هم خوب نوشته هم خوب نوشته. دو تا کلمه، اون خوب اول یعنی دقیق نوشته، حتی یک کلمه ننداخته. خوب بعد یعنی با خط خوش نوشته، چون ایشون تو خط سرآمد بودند. بله ایشون کاغذ میگذاشت کف دستشون با خودنویس مینوشت. خیلی خط جالب. بله بسیار خط جالب. ما مکاسب و کفایه رو پیش ایشون خوندیم، مکاسب و کفایه، خدا رحمتشون بکنه. بله اعلی الله مقامه. این مرد آقای حجت هاشمی خراسانی می اومدن از مشهد، می اومدن پیش ایشون. یه زمان آقای حجت اومدن توی حجره من، گفتن آقای شعری برای من بنویسی. گفت یه دفتر بیار. یه دفتر براش آوردن، یه شعری نوشت، بعد آخرش نوشت که کاتب چون مسافر است خطش دیوانه است. این خطش لرزش پیدا کرده بود، نوشت کاتب چون مسافر است خطش دیوانه است. و تتخیر و فیه شو عرفان اینجا باش بچه عرفان. و تتخیر خب عرض کنن ازا ظرف است برای چی؟ تتخیر، یعنی تتخیر و زن فیه در این وضو. کی تتخیر و ازا وقع بعد الانقطاع، بله اون قد شده باشه. از عبارت بکشم بیرون، مخیر می باشد زن فیه در وضو بین نیت بگو استباحه، میفهمید؟ و نیت بگو رفع. کی مخیر بین نیت استباحه و رفع؟ اذا وقع بعد الانقطاع، زمانی که واقع شود خون بعد از انقطاع. مفهوم گیری بکن.
اگه قبل از انقطاع باشه
که فقط در کیه؟ فقط مستعاذه است. اینجا باید به نیت چی بگیره؟ استباه. گیش که نشدید که حل شد آقا جان. اذا وقع وضو، بله به کجا زدم؟ اذا وقع وضو، زمانی که واقع شود وضو بعد الانقطاع، بعد از انقطاع خون. بر یعنی عقب، تتخیر و فیه مخیر می باشد زن در این وضو بین نیت استباه و رفع مطلقا. این مطلقا یعنی چه وضو قبل از غسل باشد، چه وضو بعد از غسل. بنویسید اینا رو. بله آفرین. مطلقا چی نوشتید؟
قبل از غسل یا بعد؟
قبل از غسل یا بگو بعد از غسل. بچه ها ببخشید یه بار دیگه مطلب، این وضو قبل از غسل باشه یا بعد از غسل باشه، اگه بعد از قطع شدن خون باشه وضو رو میشه بدون نیت گرفت، ولی اگه قبل از قطع شدن باشه فقط به یه نیت. چه نیت؟ نیت استواه. حل شد انشاءالله. مطلقا علا اسهل قولین، این علا اسهل قولین قید است برای مطلقا، یعنی طبق اسهل دو قول چه وضو قبل باشه چه وضو بعد باشه میشه وضو رو بدون نیت گرفت. علا اسهل شد؟
بله.
چجوری حل شد؟ قید است برای مطلقا. یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه وضو قبل باشه چه وضو بعد باشه طبق اصح القولین میشه وضو را بدون نیت گره. این در مقابل حل شد چی میخوام بگم؟ این در مقابل قول کسانی است که میگن اگر وضو بعد از غسل باشه بدون نیت میشه گرفت، ولی اگر وضو قبل از غسل باشه فقط باید به نیت استباحه گرفت. گیج نشیدا. بله مطلقا یعنی چه وضو قبل از غسل باشه چه وضو بعد از غسل باشه وضو رو به چند نیت میشه گرفت؟ دو نیت. این در مقابل قول کسانی است که میگن اگر وضو بعد از غسل باشه به دو نیت میشه گرفت، قبل از غسل باشه به نیت. به نیت. بله تو ذهنم نیست. ابن ادریس خدا رحمتش بکنه. نمیدونم این عبارت حل شد یا نه، جوندار بود عبارت ها. علل قولین اینه، در مسئله دو قوله، وضو اول باشه یا وضو بعد باشه وضو رو به هر دو نیت میشه گرفت، یعنی وضو قبل از غسل باشه یا وضو بعد از غسل باشه وضو رو به دو نیت میشه گرفت. ولی بعضی از فقها میگن که اگر وضو بعد از غسل باشه وضو رو به دو نیت میشه گرفت، ولی اگر وضو قبل از غسل باشه به یه نیت میشه گرفت. نیت استواهه. حل شد انشاءالله یا نشد؟
شد.
تمام شد. خب بحث حیض و نفاس استعاذه تمام شد. حالا پیشنهاد من چیه؟ آفرین. حالا پیشنهاد من اینه که باید برگردی از اولی. میدونی چرا؟ باید برگردی از اولش دیگه مثال خودت بزنی، تا الان هی وارد نبودی. آفرین. هی 15 روز مثال بزن، 7 روز مثال، هر چی میخوای مثال بزن. میگیم یه اشاره کوچولو شاد بکنیم. بله حدود 6-7 ماه کار داره. خب خیلی ساده، آخرین غسل، غسل مس میته. مثلا حضرت عالی، البته چه نوع میتی؟ میت آدمی نجس. اگه شما دست بزنید به یه میتی که این میت آدمی هست، پس اگه دست زدی به گاوی که میته هست غسل برگردنت نیست، نهایتا دست چی میشه؟ نجس میشه. باید بشه. بله دو تا نکته بود قبلا مفصل بحثش کردم من اینجا رو مفصل. پس اگه دست زدی به میت آدمی، نه میت حیوانی، اونم میت آدمی نجس، غسل مس میاد بر گردن. نجس مفصل توضیح دادن کی خارج شد، کی خارج شد. فخرج المعصوم دیگه و شهید و من تم غسله صحیح و انکان متقدما علی الموت. یادتونه مفصل بحث کردن، گفتن فقط در چیه، چه کسی زنده است میره غسل میکنه اون سه تا غسل بعد میکشیمش دیگه بعدش غسل نداره. دو تا فقط گفتیم، مرجوم و مرجومه، یادتونه، غیر از این دیگه نمیشه. مفصل اینا رو بحث کردم براتون، شما نبودید البته. بله بله. فقتل به سبب لزخ تسلل له، یادتونه قصاص هم بود، دو تا بود، قصاص بود و روایت مرجوم و مرجومه. مطالب بسیار ساده است، میگه مرد میشه
غسل یکم به آخر
دیگه، مثلا اونم هست بعد او غسل متعارف، موت و متعارف. لمس، ببین این لمسه، مس نیست، مس باید یه ذره بکشه، یه ذره باید بکشید. بله. و اما غسل، البته توی میت لمس کافی هستا، تعبیر به مس قلمدازه. و اما غسل المس للمیت الادمی نجس سپاس، اما غسل کردن غسل مس، اما غسل مس، نمیدونم میفهمید یا نه بچه ها. و اما غسل المس، اما غسل مس، مسکی مس الا المیت لامش تقویت، غسل مس، مسکی مس میت آدمی، با آدمی چی خارج شد، فخرج المیتات الحیوانیه. چی؟ الان دانه دانه نتیجه میگیره میاد خارج میکنه.
قید آدمی اضافی است که آورده.
نه داره
میت میگن نه میت، یعنی خود
میت، میت هم میگن. بله بله میگن میت. بله للمیت الادم. بچه ها خوب بفهمید حیفه ها، بچه ها بفهمید اینا را ها. اما غسل مس، مس به کی؟ مس به میت آدمی، با آدمی که خارج شد حیوان. و ان نجس، و نجس چی خارج شد؟ غیر نجس. اما غسل مس کردن ایجور میتی فبعد البرده و قبل التطهیر به تمام الغسل. بچه ها این عبارت گای بعضی از جا غسل، بعضی از جا غسل، اعراب بذارید. فبعد البرده و قبل التطهیر به تمام الغسل، بعد از خنک شدن است، مفهوم گیری بکنید. اگه تازه طرف مرد بدنش چیه؟ گرمه، شما دست بهش بزنی غسل نداره، نجس هم نمیشه دست. فبعد البرد، بعد از خنک شدن است. خب حالا میت خنک شده، هر سه تا غسلش هم دادی، غسل با آب صدر و با آب کافر و با آب خالص، بعد دست بهش بزنی یه غسل نداره، مس میت کردی، متوجه هستی؟ ولی غسل برات واجب پس کی غسل بر تو میشه واجب؟ بعد از سرد شدن و قبل از اینکه سه تا غسل تمام بشه. روشن آقا جان؟ و بعد البرده، بعد از سرد شدن میت و قبل از تطهیر به تمام الغسل، با تمام غسل، تمام غسل چند تا غسله؟
سه تا.
نتیجه بگیریم بچه ها، نتیجه بگیریم. فلا غسله به مسیحی قبل البرده و بعد الموته، نیست غسلی به واسطه مس کردن، بگو میت، حضرت علی دست میزنه به میت کی؟ قبل از سرد شدن، مفهوم گیری بکن، قبل از سرد و بعد از مردن، یعنی مرده تنوز بدنش سرد نشده. شکی درش نیست، مگه ای که
دستکش،
مگه یاری که دستکش دست بکنه، اینجا قانون تبعیت نیست. خیلی
که اونجا پارسال بردن،
بله، از قضا طرح تطبیق العلم که نوشتیم همینه، تطبیق العلم یعنی این، تطبیق قلن، وقتی که کتاب اطعمه و اشربه میخونید متوجه هستید یه گوسفند بیاره توی مدرسه، یه قصاب وارد، یه قصاب وارد بیاره گوسفند، چون تو مدرسه حقانی این کار شد، این کار شد، این برداری شده، یک ساعت و نیم یه گوسفند کشتن، استاد فقه داره توضیح میده قشنگ، اون میکشه قشنگ، قصاب قشنگ رگها میگه بیا نگاه کنی این اوداج عربه است، باید بریده بشه، متوجه است قشنگ تمام چیزایی که خوردن گوسفند حرامه، متوجه است قشنگ نشون میده، باید همین جوری باشه. اخیراً چی از چین ما یه ماشینی وارد کردیم که اینا میت رو قشنگ میشورن، دیگه نیازی به غسال نیست. دیدید ماشیناشو؟ دیدید توی اینترنت بزنید قشنگ میاد، مثل یخچال بزرگیه. بله اشکالی نداره، ولی کسی که دکمه رو میزنه باید قصد قربت بکنه. چی؟ غصت دیگه نمیخواد، نه دست که نزدید، ولی در اینی که دکمه میزنه چرا میخندید بچه ها؟ وقتی که دکمه میزنه برای شستن اول باید با قصد قربت دکمه بزنی، متوجه هست؟ بله. خب تا تو نزنی که اصلا نمیچرخه که، بله. این شما الان نگاه کنید، ما توی مثلا توی برزیل از حوزه علمیه قم هر دفتر هر بیتی یه نفر میفرسن اونجا برای که ناظر باشن، برای گوشته که میکشن میارن، متوجه هستن؟ یکی از شاگردان خودن آجای طالبیان شر بر الموجزم داره که گفتن هر موقع دیدم باید یه پسگردنی بهش بزنن، شر بر الموجزم داره با آقای غربیان، دیدید؟
بله.
آقای طالبیان مدت ها برزیل بودند، اینا وی میسن نظارت میکنن بر گوشتی که کشته میشه به نحو شرعی کشته بشه. بله. و فی وجوب غسل العضو اللامس قولان عهد اوما ذلک خلافن لنوسن. یه ذره چشما رو من بدید، آدم مرد ولی بدنش تنوز گرمه، تو دست بهش بزنی غسل برد واجب نیست، ولی غسلم برد واجب نیست؟ دست نجس میشه یا نمیشه؟ اینجا اختلافه. برید اینکه مطالعه نداره که، درسی که من گفتم که مطالعه نداره که، برید دلیل این دوتا قوله رو ببینید، گم نشید کجا هستین. طرف مرد بدنش تنوز چیه؟ گرمه، تو دست بهش زدی، ولی غسل برد واجب نیست، ولی دست نجس میشه یا نه؟ که دست غسل واجبه یا واجب نیست؟ اینجا اختلافه، دو نظریه هست. و فی وجوب غسل گفتم اینجا اعراب بذارید، واجب است شستن عضو لامس تو چه فرضی؟ نه تو فرض قبل البرد و بعد الموت بنویسید. بچه ها میفهمید؟ تو فرض قبل البرد و بعد الموت میفهمید؟ واجب است غسل عضو لامس، در این که واجب است غسل عضو لامس قولان دو قول است، احدهما ذلک، احد این دو قول ذلک است، ذلک غسل.